شرکت ذینفعان و نهادهای قانونی قابل اجرا و سنجش پایه اصلی و رکن اساسی پیشرفت کشور است. هرگاه نهاد قانونگذاری در اندازه ای قرار گرفت که توانست با پرهیز از تصویب انبوهی از قوانین که فاقد عقبه علمی و کارشناسی لازم است، در مسیر تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی قدم بردارد، مطمئن باشید توسعه و پیشرفت کشور کلید خورده است و این راه راه دشواری است، نیازمند به یک جمع قابل توجه از نمایندگان منتخب ملت ایران است که در کنار تعهد، شجاعت، انگیزه حرکت و اقدام، از فهم لازم برای مسائل اصلی کشور و ارائه نقشه راه برای برون رفت از آن تنگناها و دانش و دانایی در اندازه لازم بهره‌مند باشند. این کار ملت را دشوار می کند. باید دست به انتخابی آگاهانه بزند و این نمایندگان راهی دشوار در پیش دو دارند. این اهداف بلند نیازمند به عقلانیت و علم و عزم و اراده است. نگاهی کوتاه و گذرا به عملکرد تقنینی ادوار مختلف مجلس ضرورت این تحول را قطعی می نماید. حدود 80% قوانینی که در مجلس تصویب می شود، 80% یا اصلاحیه است و یا استفساریه، یعنی قانونی که تصویب شده است از استحکام منطقی و علمی برخوردار نبوده، باید مجدداً اصلاح بشود. یعنی قانونی که تصویب شده است از شفافیت و روشنی لازم بهره‌مند نبوده است، نیازمند به تفسیر است. این روش نمیتواند ریل حرکت و تحول و تغییر باشد. بارها در محافل رسمی، غیر رسمی، علمی اعلام گردیده قوانین متعارض، متداخل، مشابه، مزاحم، مترادف و متضاد فراوانی در نظام حقوقی ما وجود دارد. با این مدل نمیتوان قدرتی در تراز جمهوری اسلامی را خلق کرد. لذا سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی که اولا از بالاترین عقبه علمی و کارشناسی برخوردار است، ثانیاً نگاه بلند مدت به مسائل کشور دارد، ثالثاً تضمین کننده منافع ملی است، رابعاً راه مدیریت حوزه اجرا و هدایت کشور را در مسیر خلق قدرتی دیگر هموار می کند. مخاطبان این سیاست های کلی قوای سگانه اند، اما ثقل مسئولیت بر شانه های نمایندگان محترم ملت ایران است. مجلس به عنوان رکن اصلی تقنین باید مسیر این حرکت را با اصلاح آیین نامه داخلی، با توجه جدی به اسناد بالادستی نظام، با توجه به نیازهای کلیدی کشور هموار بنماید. محور سیاست‌های کلی در حوزه قانون‌گذاری معطوف به دو حوزه است: حوزه محتوایی و شکلی. هر دو بسیار مهم است. به طور مثال قانون شفاف قانونی است که از نظر محتوا اتقان دارد، استحکام دارد، و از نظر شکل ادبیات نگارش نیازمند به تفسیر نیست، شفاف و روشن، عام و فراگیر، قابل فهم ارائه می شود. بنده دقایقی به حوزه ماهوی می پردازم، اما این بحث نیازمند به تحلیل و تبیینی در زمانی بیشتر است. در بند 1، 2، 3، و 4 به مبانی قانون‌گذاری در کشور اشاره شده است. اولا مهمترین سند برای تقنین در نظام اسلامی شرع مقدس و انور است. این نظام جمهوری اسلامی است. هویتش، اقتدارش، منزلتش، ثمره اسلامیت نظام است، و اسلامیت نظام در قوانین حاکم بر کشور تجلی پیدا می کند. لذا باید نهاد قانون‌گذاری، دولت در ارائه لوایح، دستگاه قضایی در ارائه لوایح، از تمام ظرفیت خیش برای انطباق با آموزه‌های وحیانی و یا عدم مخالفت با این آموزه‌ها استفاده کنند. منبع دوم برای تقنین قانون اساسی است. طرح‌ها و لوایح قوانین کشور باید ناظر به اصول قانون اساسی و در چهارچوب این قانون تمدن ساز سامان بگیرد. منبع دیگر سیاست‌های کلی نظام است که توسط کارشناسان، چهره‌های دارای تجربه و دانش، آشنا با مسائل کشور و عقبه کارشناسی علمی کشور، بررسی و تحلیل و تدوین می‌گردد و رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ می‌فرمایند. این سیاست‌ها باید اساس و محور تقنین در کشور باشد. برخورد با سیاست‌های کلی گاهی انفعالی است و گاهی فعال. برخورد انفعالی آن است که ما قانون را در مجلس تصویب می‌کنیم و نگاهی هم به سیاست‌های کلی، اسناد بالادستی نداریم، اما نهایتاً شورای محترم نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی اون قانون رصد می‌کنند که در تعارض و تقابل با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نباشد. این رفتار انفعالی است، گرهی رو نمی‌گشاید. اون چه گره گشاست آن است که قانون با نگاه به اسناد بالادستی، چشم‌انداز با نگاه دقیق به سیاست‌های کلی ابلاغی تدوین بشود، بررسی گردد و تصویب. اگر ما در این جهت حرکت کنیم، با یک انقلاب عظیم در همه عرصه‌های مدیریتی کشور روبرو می‌شویم. حوزه دوم که سیاست‌های کلی به آن پرداخته است، رفع ابهامات و چالش‌های نظام قانون‌گذاری است. سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه قانون اولا فراقوه گرا، فرایند گرا و کارد کرد گراست. ناظر به همه حوزه های قانون گذاری است، لذا می تواند به مثابه نقشه راه قوای سگانه برای حل چالش ها و تنازعات در حوزه تقنین، تدوین لوایح، طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها موضوع اصل 138 قانون اساسی تبدیل بشود. مجلس می‌تواند از این فرصت گران‌سنگ استفاده کند و با اصلاح آیین‌نامه، با تدوین قانون، این چالش ها را به حد اقل کاهش بدهد. اما در حوزه بایسته های ماهوی نظام قانونگذاری اشاره می کنم و عرضم را تمام می نمایم. در این راستا بر اساس بند 9 با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس، دیگر مراجع کارشناسی و پژوهشی، باید اولا نیازهای واقعی و موضوعاتی که باید در آن حوزه قانونگذاری صورت پذیرد شناسایی و رصد شوند. ثانیاً با نگاه علمی و کارشناسی قابل اجرا بودن، قابل سنجش بودن اجرای قانون را بررسی نمایند. پایش مستمر آثار اجرا و میزان کارآمدی و اثربخشی قانون اگر این اتفاق رخ بده، شما با یه تحول روبرو می شوید. رابعاً از ثبات، نگاه بلند مدت، نگاه ملی برخوردار باشد تا نیاز به اصلاحیه و استفساریه نداشته باشد. این قانون با ثبات و ماندگار است. خامساً مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد و باید جایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس برای آفرینش این قوانین از یک جایگاه و منزلت مشاوره‌ای ارتقا پیدا کند. نیازمند به اصلاح آیین‌نامه مجلس است. و من نهایتاً در این حوزه به بحث مهم مشارکت ذینفعان در قانونگذاری اشاره کنم. از مباحث بسیار مهم، بسیار کلیدی در حوزه تقنین، جلب مشارکت حد اکثری مردم، ذینفعان، نهادهای قانونی، مردم نهاد در فرایند قانونگذاری است. مردم اگر میخواهند با یک قانونی در مورد افزایش قیمت بعضی از حاملهای انرژی روبرو بشوند، باید مردم در جریان تصویب و بررسی قانون قرار بگیرند. باید مشارکت مردم رو داشت. باید نظر مردم رو دریافت کرد. باید استدلالهای اونها رو شنید. باید با یک مباحثه و گفتگو با استفاده از این فضای مجازی نظر ذینفعان را، مشارکت اونها را برای قانونگذاری مورد توجه قرار داد. بعضی از کشورهایی که امروز در حوزه قانونگذاری وزنی دارن، دارای وزنن، از 100 سال قبل برای دریافت نظر ذینفعان برنامه ریزی کردن. میگویند قانون باید از پایین به بالا جریان پیدا کند، نه به صورت دستوری از بالا به پایین. این در یک تعامل منطقی شکل میگیرد. مردم اهل بصیرتند. منافع اونها تبیین شود، از منافع ملی حراست میکنند. این قدرت ما برآمده از مشارکت ملت ماست. نمی شود ملت در دفاع مقدس مشارکت داشته باشد، اما در حوزه قانون کمترین مشارکت. بگذارم برای فرصتی دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا دلهای ما رو به نور ایمان نورانی بدار. ملت عزیز ما را در قله های صبر و استقامت به بزرگترین پیروزی ها نائل بفرما. صفوف ملت های قهرمان منطقه را مستحکم بفرما. شهدای عالی قدر، شهدای فرزانه افتخار آفرین با شهدای کربلا محشور بفرما، ما را در راه شهدا هدایت و ثابت قدم بدار، بر توفیقات، تأییدات، طول عمر همراه با عزت و اقتدار رهبر معظم بیفزای، دیدگان ما عاجلاً به جمال ولیت نورانی بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید خطبه‌های نماز جمعه تهران بود به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد. ایران را بشنوید.
هفت آسمان ماه و ستاره،
یه قومی به هجرت تا کجای کجای.
پارسی گویان گویان گویان. برنامه‌ای برای تمام پارسی گویان جهان در رادیو ایران. این هفته در پارسی گویان از مؤلف تاریخ بیهقی و ارزش‌های فرهنگی این اثر گرانسنگ پارسی خواهید شنید. پارسی گویان جمعه ها و سه شنبه ها بعد از خبر ساعت 23 از رادیو ایران بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و کانال تلویزیونی رادیو نمای ایران تقدیم شما خواهد شد. پارسی گویان.
این زبان فارسی، این در دریای دری،
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با هم تصنیف همتای تو رو میشنویم با صدای داوود آزاد.
دامن گردون پر از دور است و مرواری دلن، دامن گردون پر از دور است و مرواری دلن، تا بریزد جمله را در پای تو، در پای تو. موسیقی چون نظر کردم نکو من در صفای گوهرت، چون نظر کردم نکو من در صفای گوهرت، ماه رخ بنمود از سیمای تو، سیمای تو ماه رخ بنمود از سیمای تو، سیمای تو. بس جرم دارم زین سخن، ما خواندم من تو را بس جرم دارم زین سخن، زین سخن. مه که باشد خوب و بد پنتای تو، پنتای تو.